الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي العاصم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بعد از طرح جهت دوم از اشکالاتی که محقق ناینی به فرمایش محقق خراسانی مطرح کردن، شهید صدر رضوان الله تعالی علیه از جهت دوم پاسخ می‌دهند و دفاعیه از محقق خراسانی را طرح می‌کنند. ایشون در مقام پاسخ به اشکال محقق ناینی در جهت دوم و اثبات عدم ورود این ایراد بر محقق خراسانی درباره منظور و مقصود محقق خراسانی از حاکمیت دلیل اصل نسبت به دلیل حکم واقعی توجیهی را مطرح می کند که با این توجیه دلیل اصل و حاکم در عرض دلیل اشتراط و حکم واقعی و محکوم قرار می گیرد و حاکمیت واقعی می تواند شکل بگیرد. چون فرمایش آقای ناینی این بود که حاکمیتی که مرحوم آقای آخون مطرح کردن حاکمیت ظاهری است، یعنی در طول است، نه حاکمیت واقعیه و در عرض. چون حاکمیت واقعیه باید در عرض هم دیگر دو دلیل باشن. ایشون میفرماید ما میتونیم برای فرمایش محقق خراسانی توجیهی را مطرح بکنیم، تحلیل رو مطرح بکنیم که چه بسا مراد محقق خراسانی این معنا باشه از حاکمیت، و بر اساس این توجیه و این معنا دو دلیل در عرض هم دیگه قرار میگیرد، یعنی دلیل اشتراط با دلیل اصل، لذا حاکمیت هم میشود حاکمیت واقعیه. اما توضیح فرمایش شهید صدر این است که میفرمایند در مقابل دلیلی مثل دلیل اصل طهارت، یعنی کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، دو دلیل بر دو حکم واقعی وجود دارد. یکی دلیلی است که می‌فرماید هرگاه بولی به لباسی برسد اون لباس واقعا نجس می شود. اغسل ثوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه، صوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه، که از این دلیل استفاده می شود هر لباسی که با بول ملاقات کرده باشد نجاست واقعیه دارد و اطلاق این دلیل شامل اون لباسی می شود که در واقع با بول ملاقات کرده باشد ولی ما ندانیم و شک در نجاست آن پیدا بکنیم و اصالت و طهاره را برای اثبات حکم ظاهری در آن پیاده کرده باشیم. این یک دلیل که دلالت دارد هر لباسی که با بول برخورد کند نجس است مطلقا، اختصاص به جایی نداره این نجاست واقعیه که شما حتما بدانید، نه اگر ندانیدم برخورد واقعا کرده باشد نجاست واقعیه رو داره، یعنی حتی در حال اجرای اصالت و طهاره این نجاست واقعیه داره. این یک دلیل. دلیل دوم دلیلی است که دلالت می کند بر لزوم انجام نماز در لباس طاهر و به تعبیری دیگر دلالت دارد بر شرطیت طهارت در نماز، لا صلاة الا بطهور، بنابراین ما دو دلیل داریم که مفاد دلیل اول اثبات نجاست واقعیه لباس ملاقی با بول است و مفاد دلیل دوم اثبات اعتبار و اشتراط طهارت در نماز می باشد و نسبت دلیل دوم به دلیل اول نسبت موضوع به حکم خودش است. وقتی ما دلیل اصالت و طهاره را با دلیل اولی که دلالت بر نجاست واقعیه لباس ملاقی با بول دارد مقایسه بکنیم، خواهیم دید که اصالت و طهاره، دلیل اصالت و طهاره رتبتن متأخر از مفاد این دلیل اول است. چرا؟ چون در موضوع اصالت و طهاره عدم علم به نجاست واقعی اخذ شده است. تا تعلم انه قذر، ولذا دلیل اصالت و طهاره می فرماید اگر در نجاست این لباس شک داشتید، این لباس طاهر است. و زمانی ما در نجاست این لباس شک می کنیم و به آن علم نداریم که از مفاد دلیل اول که می گوید هر لباسی که ملاقی با بول باشد نجس هست آگاهی نداشته باشیم، یعنی ندانیم که حتی لباس مشکوک الملاقاتی را که در واقع با نجس ملاقات کرده شامل می شود. در غیر این صورت اصل طهارت جریان پیدا نمی کند، چون موضوع آن محقق نیست. لذا است که دلیل اصل طهارت به نسبت دلیل اول در طول آن و متأخر از آن هست و به همین جهت نمیتواند دلیل اصل طهارت حاکمیت واقعیه نسبت به دلیل اول داشته باشد. این بله، در دلیل دوم موضوع چیه؟ میگه آقا شک که در طهارت داشته باشید، علم به طهارت چی؟ نداشته باشید، این نجاست نداشته باشید. چه زمانی ما شک که در طهارت پیدا میکنیم؟ وقتی علم به نجاست واقعیه این لباس مشکوک چی؟ نداشته باشیم. اما اگر علم به نجاست واقعیه داشته باشیم که دلیل اول میگفت هر لباسی که با بول برخورد کنه نجاست واقعی پیدا میکنه، موضوع برای دلیل اصل طهارت باقی نمیمانه. لذا این موضوع در طول اون میشه، اگر در طول شد نمیتواند دلیل اصل طهارت بگه اون نجاست واقعی یی را که دلیل اول دلالت داشت من توسعش میدم. توسعه متفرع بن این در عرضش باشه، یعنی وقتی این دلیل به این طور صورت می دلیل حاکم ما که دلیل اصل طهارت باشه، وقتی به جایی میرسه مفید فایده است که موضوع برای دلیل اول وجود نداشته باشه، و وقتی موضوع برای وجود برای بله موضوع برای دلیل اول وجود نداشته باشه، مجال برای اون موضوع نباشه، چگونه این میتواند در موضوعی که الان وجود نداره توسعه ایجاد بکنه؟ متأخر دیگه. اگر متأخر بود نمیتواند توسعه در موضوع دلیل ایجاد بکنه. و اما وقتی همین دلیل اصل طهارت را با دلیل دوم که دلالت بر اشتراط طهارت در صلات می کند مقایسه بکنیم، دلالت بر اشتراط طهارت در نماز می کند مقایسه بکنیم،
خواهیم دید که دلیل اصالت و طهاره رتبتن در عرض مفاد دلیل دوم می باشد، نه در طول. چرا؟ چون در موضوع اصالت و طهاره شک که در اشتراط و عدم اشتراط طهارت در شیئی اخذ نشده بود، یعنی دلیل اصالت و طهاره نمیگوید کل شیء طاهر حتی تعلم اعتبار الطهارت فیه. و به تعبیری این دلیل نمیگوید هر شیئی را که شما ندانید طهارت در او شرط هست یا نه، اون شیء در اونجا طاهر است. تا جریان اصل طهارت و حکم ظاهری به طهارت لباس نمازگزار متوقف بر این باشد که ما در اصل اشتراط طهارت در لباس نمازگزار شک داشته باشیم و در حقیقت نسبت به دلیل دوم یعنی لا صلاة الا بطهورین و مفاد آن مشکوک باشیم. تا اون وقت گفته بشود که دلیل اصالت و طهاره در طول دلیل اشتراط طهارت در لباس نمازگزار و متأخر از عدم علم به مفاد دلیل اشتراط است، بلکه علی التحقیق هر دو دلیل در عرض هم دیگر قرار دارن، به این معنا که همزمان با علم به اشتراط طهارت در لباس نمازگزار از طریق لا صلاة الا بطهورین، چون نسبت به نجاست واقعی لباس شک داریم و موضوع اصالت و طهاره که شک در نجاست واقعی بود تحقق دارد، در نجاست واقعی تحقق دارد، همزمان اصالت و طهاره هم جریان پیدا می کند و طهارت ظاهری لباس را به عنوان فردی از افراد طهارت اثبات می کند و در موضوع دلیل اول یعنی طهارت معتبر در لباس مصلی توسعه می دهد و آن را اعم از طهارت واقعی و ظاهری قرار می دهد. بله دیگه، دلیل دوم. بله دوم. اول گفتم نه، من دلیل اول گفتم. بله دلیل دوم، بله منظوره، بله. و حاکمیت واقعیه که شرطش این بود که دلیل حاکم در طول و متأخر از دلیل محکوم نباشد، این شرط محقق می شود. دقت بفرمایید. ببینید می فرماید خب دلیل اولتون چی بود آقا؟ دلیل اول ما این بود که می فرمود برخورد لباس مصلی با نجس، نجاست واقعی این لباس را به دنبال دارد. اطلاق هم داشت، نگفت آقا البته این نجاستی که ما میگیم در صورتی است که شما علم داشته باشید، نه حتی اگه شک هم داشته باشید، ولی واقعا با نجاست برخورده باشه فلواقع چیه؟ نجاست واقعی داره. اینو میگفت. اما دلیل اصالت طهارت چی میگفت؟ میفرمود که اگر شما علم به نجاست واقعی نداشتید، یعنی موضوع دلیل اول، موضوع دلیل اول چی بود؟ نجاست واقعی. علم به موضوع دلیل اول نداشتید، اون وقت هست که اصل طهارت جریان پیدا میکنه و طهارت ظاهری رو چکار میکنه؟ درست میکنه. پس دلیل اصل طهارت که طهارت ظاهری رو ثابت میکنه وقتی که علم به نجاست واقعی نباشد. علم به نجاست واقعی موضوع دلیل اول بود. در نتیجه زمانی میتواند اصل طهارت دلالت بر طهارت ظاهریه داشته باشد که ما با دلیلی مثل دلیل دال بر نجاست واقعیه نتوانیم اثبات نجاست واقعی این لباس را بکنیم. ولذا است که دلیل دوم در طول فقدان دلیل اول است، به اعتبار اینکه موضوعش چی؟ منتفی است. اگر در طول بود نمیتواند دلیل اصالت طهارت بیاد بله بگه اون نجاست واقعیه‌ای که ما در اونجا گفتیم که موضوع برای دلیل اول بود این توسعه پیدا میکنند. به کجا؟ به جایی که شما در واقع چی؟ شک. بله، یعنی اون نجاست واقعیه‌ای که در اونجا بود که البته میگفت وقتی که سرایت بکنه چی؟ نجاست واقعیه دارد. میان میفرماید دلیل دوم که بله زمانی که ما علم به نجاست واقعیه نداشتیم طهارت ظاهریه چی میشه؟ ثابت میشه. اگر علم داشتید دیگه موضوع برای این باقی نمیمونه. لذا چون متأخر از دلیل اول است حاکمیت واقعیه نمیتونه داشته باشه. اگرم داشته باشه یک حاکمیت ظاهریه است که قابل ارتفاع چون در طوله. اما نسبت به دلیل دوم، دلیل دوم مگه چی گفت؟ دلیل دوم گفت آقا طهارت در لباس نمازگزار شرط است. اینو گفت دیگه، بیش از این که نگفت دیگه. اصالت و طهارت نمیگوید که این لباس طاهر است اگر شما شک در اشتراط طهارت در لباس نمازگزار بکنید. چین چیز رو که نگفته که؟ نه، این دلیل دوم ما میگوید طهارت واقعی شرط است. دلیل اصالت و طهارت هم میگه طهارت ظاهری هم چیه؟ شرطه. ولو طهارت ظاهری فی نفسه مؤخر از طهارت واقعی است خودش، اما اشتراطشون میتونه در عرض هم دیگر باشه. یعنی اشتراط طهارت واقعی در عرض اشتراط طهارت ظاهری باشه، و اگر در عرض هم دیگر بود دلیل اصالت و طهارت اینو میاد میگه، میگه بله دلیل دوم گفته بود شرط است که در نماز طهارت داشته باشید، ولی این گنگ بود، قدر متیقن چی بود؟ همون طهارت واقعی بود. اما ما میاییم میگیم که اگر شما ندانستید طهارت واقعی را، طهارت ظاهریه هم فردی از همون طهارت محسوب میشود. یعنی توسعه در چی میکنه؟ در موضوع دلیل قبلی، چون در عرضشه مشروط به انتفاع اون نیست که ما بگیم در طول، اگر در طول بود زمان این دلیل اصل طهارت هست که اون منتفی باشه، و وقتی منتفی بود دیگه توسعه در موضوع معنا نداره. در حالا عرض بکنیم اینو که و مراد محقق خراسانی بیان ایشونه، مراد محقق خراسانی از حاکمیت دلیل اصل نسبت به دلیل حکم واقعی و اشتراط، حاکمیت این دلیل اصل بر دلیل اول به معنای ایجاد توسعه در دائره طهارت واقعیه علا نحو الحقیقه نیست تا اشکال طولیت مطرح بشود، و حاکمیت واقعیه دلیل اصل نفی شود. واقعیه دلیل اصل نفی شود، بلکه مراد ایشون حاکمیت دلیل اصل نسبت به دلیل دوم است که طولیت دلیل اصل نسبت به آن نفی شد، و لذا این اشکال بر محقق خراسانی وارد نیست. حاکمیت واقعی درست کردیم، حاکمیتم حاکمیت ظاهریه نبود که بگیم بعد از کشف خلاف پس در حقیقت دیگه ما باید برگردیم به خود همون دلیل واقعی. نه، اگر حاکمیت باشه توسعه ایجاد میکنه، توسعه ایجاد میکنه در موضوع خدمت شما لا صلات الا به طهور، و اگر توسعه ایجاد کرد کشف خلافان که باشه، نتیجه این میشه که اون طهارتی که در اون زمان انجام گرفته فردی از افراد همون موضوع دلیل محکوم میباشد، و اگر فردی از افراد دلیل محکوم انجام گرفته دیگه مجالی برای اعاده و یا قضا باقی نخواهد ماند. طهارت شرطه دیگه. خب یعنی میخواد بگید آقا طهارتی که لا صلات الا به طهور دلالت داره گفته یعنی طهارت واقعیه؟ بله، حالا سعی کنید تا فردا ببینیم چه میشه.